بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه یک، صفحه چهل و چهار. موضوع بحث ما در صحیحی و اعمی بود. ما داشتیم صحیحی و اعمی رو بررسی می کردیم. مرحوم آخوند فرمودند که قبل از این که ما در واقع نظرمون رو در صحیحی و اعمی بگیم، باید یه سری نکات رو تو بحث صحیح و اعم مطرح بکنیم. یه سری نکات باید روشن بشه. یکی از نکات، یعنی چند تا نکته مطرح کردن، یکی از نکاتی که ایشون مطرح میکنن بحث در واقع جامع بود. لذا ایشون فرمودن ما چه صحیحی باشیم و چه اعمی باشیم، در واقع احتیاج به جامع داریم و باید یه جامعی باشه که موضوع له ما قرار بگیره، لفظو برای اون وضع میکنیم. و این جامع در واقع خدمت شما عرض کنم که ربطی نداره شما صحیحی هست یا اعمی. بالاخره باید یا صحیحی یا اعمی یه جامع. چرا؟ اینو توضیح دادیم که اگر جامع نباشد باعث میشه که مشترک لفظی بشه. یعنی وضع برای تک تک بخواد انجام بشه مشترک لفظی میشه و قطعا این غلطه. این نکته دیگری که حالا من تازه هم این رو دیدم، خودم هم یعنی متوجهش نبودم، که اگه مشترک لفظی بشه ثمره بحث از بین میره. این اگه مشترک لفظی بشه، اون ثمره بحث که شما میگفتید اخذ به اطلاق میکنی، اخذ به اطلاق وقتی است که این صلات به همه اینا صدق بکنه، ثمره هم از بین میره. لذا نباید مشترک لفظی بشه، باید مشترک معنوی بشه. جدا از اینکه عرض کردم مشترک لفظی خلاف برداشت ما و اجماع یا خلاف نظر قطعی همه است که مشترک لفظی نیست، ثمره رو هم از بین میبره. لذا باید ما مشترک معنوی برای این که بشه یک جامع نیاز داریم. بگیم لفظ برای اون جامع وضع شده، اینا میشن مصادیق. ایشون فرمود ما بنابر صحیحی جامع داریم. جامع رو ایشون تقریر کرد، اشکالاتش رو جواب داد. رسیدیم بنابر اعمی، جامعی که اعمی ها باید طراحی بکنن. قول صحیح و نهایی که به نظرم قول درستی بود، همون قولی که از آقای تبریزی ما نقل کردیم که جامع در واقع استیادی است و جامع اعتباری و بسیط، به اجزا صدق نمیکنه، به یک بسیطی صدق میکنه. این جامع یه عنوان بسیطی است که از این مصادیق استیاد بشه. حالا این عنوان میتونه مثلا قربان کل تقی باشه، مثلا این عنوان میشه ما یسما به صلات باشه، حتی دیگه عنوانش دیگه حالا هرچی. اما بریم سر احتمالاتی که مرحوم شیخ مطرح کردن. چند تا احتمال رو ایشون گفتن. احتمال سومشون بحث اعلام شخصیه بود که گفتیم در نگاه فلاسفه اعلام شخصیه برای اون وجود خارجی وضع میشه، وجود، اون حقیقت الوجود بدون لحاظ عوارضش، قد و سن و وزن و هیکل و اینا، اون وجود رو بهش میگن زید. لذا تغییر عوارض براش تأثیری نداره. ایشون فرمودن که در صحیح و اعم بنابر اعمی ما یه همچین حقیقت جامعی در واقع نداریم که توضیحش رو دادیم، اشکالاتش هم مطرح شد. قول چهارم، خوب دقت بفرمایید، مهم فرق بین قول چهارم و قول پنجم هست. همین دوتا قول آخر، چهار و پنج، خیلی به هم شبیهه. تو تقریرش باید دقت بکنید که فرقش روشن بشه. من اول چهار رو میگم، بعد پنج که رسیدیم فرقش رو با این چهار. قول چهار میگه ببین، لفظ رو دقت بفرمایید، لفظ برای اون عمل تام الاجزاء و شرائط، نماز چهار رکعتی با تمام شرائط بدون هیچ قید و هیچ استثناء و قیدی، نماز کامل، نماز با تمام قیود، صلات برای او وضع میشه. یعنی ما صلات رو برای اون نماز کامل وضع میکنیم. بعد به یکی از این دو طریق، یا از طریق نازل منزله مجاز یا به طریق کثرت استعمال در واقع در ناقص، اون ناقص رو هم مجازن در واقع بهش صلات میگیم، ولی بر اثر کثرت استعمال اونم صلات میشه، میره یعنی جزء صلات قرار میگیره. پس چی شو من اینو بنویسم؟ پس یعنی صلات، دقت کنید، موضوع اون له صلات کامله، یعنی نماز 4 رکعتیه با تمام اجزا و شرط، نماز صحیح، نماز صحیح تام الاجزای و شرایط. بعد اون وقت به دو طریق شما به اون ناقص هم میگید صلات، اطلاق صلات به فاسد و ناقص، یکی یا از طریق نازل منزله یا از طریق کسرت استعمال. حالا کسرت استعمالشون تعبیر نمی کنه، ما بگیم وضع تعینی. من این دوتا رو توضیح بدم که متن رو بخونم. یا از طریق وضع تعینی، نه تعینی. نازل منزله چیه؟ ببینید تو بحث مجاز لغوی که میگید لغت در معنای مجازی به کار میره، یعنی میگید اسد منظورتون رجل شجاعه. اگه یادتون باشه اونجا دو تا قول بود، یه قول قول مشهور بود که میگفت اسد گفتیم رجل شجاع قصد کردیم، قول مشهور. یه قول قول سکاکی بود که قول سکاکی قول نازل منزله بود. سکاکی میگفت وقتی شما میگی اسد، اسد، اسد معنای حقیقیش و معنای مرادش یه چیز بیشتر نیست، همون حیوان مفترس. خوب دقت کنید، مشهور چی میگفت؟ مشهور میگفت اسد در لغت معنای حقیقیش حیوان مفترسه، معنای مرادش رجل شجاعه، معنای مراد غیر معنای حقیقی. سکاکی گفت نه، سکاکی گفت نه، معنای حقیقی همون معنای مراده، همون حیوان مفترس، لکن یه نازل منزله رخ داده. نازل منزله چیه؟ این حیوان مفترس یه فرد حقیقی دارد، همین شیره. مثلا شما اینو یک شیر تصور کنید که در حال دلیده، یک فرد چی دارد؟ ادعایی که رجلش اونجا. یعنی شما در واقع فرد ادعایی رو نازل منزله فرد در واقع چی میکنید؟ حقیقی میکنید. این ندای نظر سرکاکی در مجاز بود. خیلی متأخرین پسندیدن این نظر، متقدمین اول دادن تو دهنش ولی متأخرین خیلی پذیرفتن. ایشون میفهمد اینجا هم همین اتفاق افتاده. بیایم تو بحث خودمون. یعنی صلات یه معنای حقیقی دارد، صلات معنای حقیقی و مرادش یه چیز بیشتر نیست، همون صلات کامل. معناش همون صلات کامل، لفظ صلات معناش صلات کامل. لکن ما یه ادعا میکنیم صلات کامل دو فرد دارد، یه فرد حقیقی دارد که همون صلات تام الاجزائه، یه فرد ادعایی دارد که صلات ناقصه. حالا ناقص اهم از اینکه این ناقص فاسد باشه یا ناقص غیر فاسد، اینش خیلی فرقی نمی کنه، ولی ناقص. پس چی شد؟ بیاین بگیم صلات، و خوب دقت کنید، صلات وضع شده است برای نماز کامل صحیح، لکن استعمال می شود در فاسد. استعمال می شود در فاسد یا به صورت نازل منزله یا به صورت وضع تعینی. نازل منزله شو توضیح دادیم، یعنی این وضع شده برای نماز کامل ولی در نماز ناقص استعمال میشه به عنوان فرد ادعایی. یا بگید نه، به خاطر کثرت استعمال کم کم در وضع در معنای نماز ناقص هم استعمال میشه، یعنی به صورت وضع تعینی. نکتهش چیه؟ خوب دقت کنید، این نکته است که به قول آیه تبریزی فرق با مورد بعده، یعنی مورد پنجه. پس خوب دقت کنید، اونها دوستانی که الان تازه به اون اضافه شدن دقت کنید، من یه بار دیگه بگم. جامعه پنجم رو، چهارم رو میخوایم توضیح بدیم. جامعه چهارم چی میگه؟ تو بنابر اعمی جامعه چهارم میگه صلات یا اون الفاظ عبادات وضع میشود برای تام الاجزاء و شرایط، برای نماز کامل چهار رکعتی به تمام شرایط برای او وضع میشه، ولی در غیر او هم استعمال میشه، یعنی در ناقص استعمال میشه. حالا چجوری استعمال میشه؟ یا به صورت نازل منزله استعمال میشه یا به صورت وضع تعینی استعمال میشه. نازل منزله استعمال بشه مثل اونجایی که شما در مجاز سکاکی میگفتید، میگفتید اسد در معنای حیوان مفترسه، ولی حیوان مفترس دو فرد داره، فرد حقیقی و فرد ادعایی، برخلاف مشهور که میگفتن اسد در معنای رجل شجاعه، میگیم اسد در معنای رجل شجاع نیست، اسد در معنای حیوان مفترسه، لیکن حیوان مفترس دو فرد داره. اینجا هم همین میگیم سلات در معنای سلات حقیقی است، معنای سلات سلات حقیقی است، لیکن در معنای در واقع لیکن سلات حقیقی دو فرد داره، یه فرد حقیقی داره یه فرد ادعایی، یعنی سلات ناقص رو هم ادعا میکنم کامله، لذا بهش میگم نماز. شما نماز باطل، یعنی به بیان ساده تر، شما وقتی یه نماز باطل میخونی، من ادعا میکنم که این نماز کامل است، بهش میگم صلات. در واقع واقعا اینجوری نیست، یعنی انصافا وقتی داره استعمال میکنه انسان به یه نماز باطل میگه نماز، یا به نماز مسافر مثلا میگه نماز، اینجوری نیست که بگه من ادعا میگم این نمازه، واقعا نماز نیست، چون شبیه نماز کامله میگم نمازه. این واقعا خیلی دور از استعماله. ولی حالا یا به صورت نازل منزله نماز فاسد رو هم نماز میدونیم، یا به صورت وضع تعینی. وضع تعینی چیه؟ یعنی انقدر برای این نماز تو نماز فاسد مجازن به کار رفته تا کم کم دیگه به نماز فاسد هم میگن نماز. نکته ای که باید اینجا لحاظ بکنید که فرقش با پنج معلوم بشه وگرنه فرق نداره اینه، خوب دقت کنید، اینجا فاسد جزء موضوع له نیست. توی قول چهار ویژگیش اینه، فاسد و ناقص جزء موضوع له نیست. اینو داشته باشید تا پنجو که توضیح میدیم نکته ما روشن میشه. موضوع اون لهمون بنابر در واقع قول چهار، موضوع اون لهمون نماز کامله، موضوع اون له نماز کامله، ولی در نماز ناقص هم استعمال میشود، حالا یا به خاطر نازل منزله یا به خاطر کسرت استعمال، ولی موضوع اون لهمون نماز در واقع کامل هست. البته اینم بگم بچه ها، البته بنابر وضع تعینی، آقای تبریزی هم اینو دارن که بنابر وضع تعینی البته جز موضوع له میشه در واقع دیگه، یعنی میره تو موضوع له، بنابر نازل منزله فرق درسته، ولی بنابر پایینی لذا ایشون میگه فرق از بین میره، بین چهار و پنج فرقی نیست، و ظاهرا هیچ شواهدی هم آقای تبریزی میارن که ظاهرا مرحوم آخوندم یهو متوجه شدن که چهار و پنج با هم فرقی نداره و نگاهشون به چهار همون برداشت از پنج، ولی فرقی که بین چهار و پنج وجود داره این است که در چهار موضوع اون له صلات کامله، یعنی فاسد و ناقص جزء موضوع اون له نیست، لکن در او استعمال میشه. البته با توضیحی که ایشون میدن دو حالت میکنن، وضع تعینی رو هم داخل میکنن، یه جوری میره تو موضوع اون له، لکن کسانی که چهار رو غیر پنج کردن نگاهشون اینه، یعنی حرفشون اینه، برای تام الاجزای و شرایط وضع می شود و در ناقص استعمال می شود. این نکته چهاره. حالا استعمال می شود به قول ایشون یا به صورت نازل منزله یا به صورت وضع تعینی. تعینی ها کثرت استعمال.
چون که نقل نازل منزله همون حالت صحیحی نمیشه، چون میگه باز فاسد داخل موضوع
نه. صحیحی میگه اصلا صلات به کار نمیره، ولی نتیجتاً چرا؟ یکی از اشکالات همین میشه، یعنی این اگر شما اینجوری استعمال کنید اینو صحیح منکر نیست، یعنی منکر صحیح میگه بله شما برای صحیح وضع کردی نازل منزله و مجازن برای فاسد به کار ببر، بله این اشکال هم اشکال خوبی است، یعنی دیگه بنابر اعمی نمیشه، صحیح هم اینو قبول داره. البته زمانش رو در زمان شارع لحاظ کنیم.
بله.
چون ثمره از بین میره، چون ثمره اطلاق گیریه در لسان شارعه، لذا شما باید بگید این اتفاق، یعنی این وضع تعیونی و این نازل منزل زمان خودشاره. لذا خود ایشون بعدا نکته میگه، میگه این وضع تعیونیش کثرت نمیخواد، چون شواهد زیاده با یه بارم حاصل میشه، با اینکه وضع تعیونی همیشه کثرت میخواد، ولی اینجا وضع تعیونیش کثرت نمیخواد، با یه بارم حاصل میشه. چرا اینو میگن؟ برای اینکه باید این نازل منزله یا وضع تعیونی، این استعمال در عام، باید در زمان شارع رخ بده، یعنی استعمال در عام بره تو زمان متشرعه ثمره از بین میره دیگه. ما میخوایم اطلاق گیری که میخوایم بکنیم که تو بحث ثمره گفتیم، این مال لسان شارعه. بله. رابعها قول چهار روم. آها یه نکته دیگه هم بگم، اینم بعد تکمیل کنم. ایشون میگه ببین اسم معاجین هم همینجوری نامگذاری میشه، مرکبات. مثلا فرض کن به قول استاد ما آبگوش، اون اول که داشتن آبگوش رو وضع میکردن با یه 5 تا چیز مشخص، مثلا گفتن آب و گوشت و نخود و لوبیا، مثلا این آبگوش اینه، فقط اینه، برای این وضع میکنه. بعد کم کم میگن حالا نخودم نریختی آبگوشته، گوشتش هم نریختی آبگوشته، نمیدونم سیب زمینیش هم به جای سیب زمینی عدس ریختی هم مثلا آبگوش دیگه، آبگوشتای دیگه. حالا تو آش، به قول استادمون گفت تو آش خیلی شاید این واضح تر باشه. اول که آشو وضع کردن گفتن آش با رشته و نخود و لوبیا، اینو میگیم آش. بعد کم کم گفتن آ عدس هم بریزی آشه، نمیدونم آشو قلمکارم درست کنی آشه، اینم درست کنی اصلا آشه. حالا واقعا ما که زمان قدیم نبودیم که واقعا معاجین رو اینجوری وضع کردن یا نکردن، این دیگه از مادر بزرگامون هم نمیرسه، یعنی واقعا نمیدونیم. چون حالا هم چه ادعایی میکنه، یعنی ادعاست که ما نمیتونیم ردش کنیم، نمیتونیم اثباتش کنیم، چه میدونیم آبگوش در اولین ما چجوری وضع کرد. ولی ایشون میگه معاجین همینجوری بودن، یعنی این معجونه ها رو اول یک معجون مشخصی رو معین میکردن، لفظ برای اون میذاشتن، بعد حالا اجزایش جا به جا میشد، کم و زیاد میشد، نازل منزله‌ای یا به صورت کثرت استعمالی، اون اسم رو بقیه هم اطلاق میکردن، ولی وضع برای صحیح تام. رابعها جامع چهار روم، ان ما وضعت له الالفاظ ابتداعا، همانا ما، یعنی اون معنایی که، اون موضوع لهی که وضعت له، وضع می شود برای این موضوع له، الالفاظ، الفاظ عبادات، ابتداعا یعنی در اول هنگام وضع، نه هنگام استعمال، این ابتداعا یعنی قبل الاستعمال، ابتداعا هو صحیح و تام الواجد لتمام الاجزاء و الشرائط، اون صحیح تام واجد تمام الاجزاء و الشرائط، همه رو با هم اون رو میگیم صلات. الا ان العرف يتسامحون، عرف حين الاستعمال دیگه، بگی این عرف چون واضع که نیست، عرف حين استعماله، عرف حين استعمال تسامح میکنه، کما هو دیدنهم، دیدن یعنی روششون، سیرشون، اصلا همین عرف کارش همین ماسمالی کردن و تسامح کردن، و یطلقون تلک الالفاظ على فاقد البعض، اطلاق میکنن این الفاظ رو بر فاقد بعض اجزا، تنزیلا له منزله الواجد، نازل میکنن این فاقد را منزله فاجد واجد. چه جوری نازل منزله میکنن؟ به طریق مجاز سکاکی، یعنی میگن گویا صلات تام الاجزاء و شرائط دو فرق دارد، یک فردش همون نماز کامله، یک فردش نماز ناقصه. فلا یکون مجازن فل کلمه فی نگاه المشهور، اینو اضافه کنید، مجاز در کلمه مشهور نیست که شما صلات کامل بگید، صلات ناقص قصد کنید بشه مجاز، که بیشه بنابر صحیحی، یعنی مجازن دارم استعمال میکنم، نه مجازن استعمال نمیکنم در فاسد. با این که خدمت شما عرض کنم که برای در واقع صحیح وضع کردید، من دارم در معنای ناقص استعمال میکنم، ولی مجاز مشهور نیست که من که شما بگید معنای لغوی غیر معنای استعمالی است. علاما ذهب الیه سکاکی فل استعاره، بنابر اون چیزی که سکاکی خدمت شما عرض کنم که اراده کرده، این علاما ذهبه معنای مرادمونه ها، این توضیح تنزیلنه، تنزیلن له منزلت الواجد علاما ذهبه علیه سکاکی، این علاما ذهبه علیه سکاکی رو متعلق به تنزیلن بگیرید، نه متعلق فلا یکون و مجازن، دقت کنید، معناش این نیست که فلا یکون و مجازن، همون مجازی که سکاکی میگوید، نه نمیخواد اینو بگه. این علا مذهب سکاکی یعنی تنزیلن علا مذهب سکاکی، یعنی نازل میکند این ناقص را نازل منزله کامل، مثل کاری که سکاکی میکرد. میگیم گویا صلات کامل دو فرد دارد، یه فرد کامل یه فرد ناقص، که فرد ناقص هم نازل منزله فرد کامل میشود. نکتش چیه الان تو این توضیح؟ پس فرد ناقص و معنای ناقص تو موضوع اون له نیست. مثل اسدی که شما در رجل شجاع به کار میبری، میگی اسد در معنای حیوان مفترس است، اما حیوان مفترس دو فرد دارد، یه فرد حقیقی یه فرد ادعایی. اینجا فرد ادعایی تو موضوع اون له اسد نرفته، اسد معنای حیوان مفترسه، فقط تو معنای حیوان مفترس به صورت تو معنای رجل شجاع ادعاءن داره استعمال میشه. پس رجل شجاع که تو فرد ادعایی شماست تو موضوع له نیست، اما در فرد ادعایی استعمال میشه. دقت فرمودی؟ اینجا هم همینطور. میگیم صلات معناش صلات تام الاجزاء و شرائطه، ولی در معنای ادعایی ناقص هم استعمال میشه. چجوری استعمال میشه؟ با ادعای نازل منزله. این حالت اول. حالت دومش میگه به صورت وضع تعینی، ولی اینجوری که شما در ناقص هم به کار میبرید به خاطر شباهتش و دیگه در اون کاملا استعمال میشه. اینجوری اینو آقای تبریزی هم داره. این حالت البته یه مقداری با حالت با قول چهارم یه ذره ناسازگار، چون تو این حالت یعنی به خاطر کثرت استعمال وضع تعینی رخ داده، وضع تعین رخ داده یعنی دیگه رفته تو موضوع له، به خاطر همین شبیه پنج میشه. بل یمکن دعوا سیرورته حقیقتا فیه، بلکه میشه ادعا کرد سیرورت لفظ حقیقت در اون فاقد، این لفظ تو فاقد هم حقیقت بشه، نه ادعایی نه نازل منزله، واقعا حقیقت بشه. بعد الاستعمال فیه کذالک، بعد از استعمال لفظ در این ناقص کذالک، کذالک یعنی به صورت در واقع تنزیلی، یعنی بعد از این که به صورت تنزیلی و نازل منزله ای لفظ در معنا به کار رفت، بعد از یه مدت که این لفظ رو در معنای ادعایی و در معنای ناقص به صورت نازل منزله ای به کار بردیم، بعدش خدمت شما عرض میکنم که تبدیل به حقیقت شد. پس کذالک رو بزنید یعنی نازل منزله ای. بعد از این که استعمال لفظ در این معنای ناقص کذالک بود، یعنی تنزیلی و ادعایی بود، بعد از یه مدت حقیقت میشه. فقط نکتهش اینه، خوب دقت کنید، نکته ظریف بحث اینه، میگن دفعتن او دفعات، یعنی یه بار یا چند بار. لذا این وضع تعینی است که کثرت استعمال نیاز نداری، یه بار یا چند بار. چرا اینو میگیم؟ چه فایده ای بر ما داره؟ چون اگر بخواد به کثرت استعمال محتاج باشه، این کثرت استعمال میشه حقیقت متشرعه، دیگه از ثمره کلا از بین میره، چون ثمره در کلام پیامبر و شارع میخواد وضع برای جامع شده باشه و استعمال در فاسد شده باشه که بتونیم اخذ به اطلاق کنیم. اگر در زمان شارع شما برای جامع وضع کردی و خدمت شما عرض کنم در فاسد هم استعمال کردی، اون بحث اخذ به اطلاق ثمره خواهد داشت. این که بره در زمان متشرع وضع برای اهم بشه به درد ما نمیخوره. لذا ایشون میفرماید این بعد از استعمال به صورت وضع تعینی موضوع له میشود، یعنی این در واقع معنای فاسد جزء موضوع له میشود، اما این وضع تعینی است که یه استعمال هم براش کافیه. چرا یه استعمال هم براش کافیه؟ به خاطر شباهت زیاد. چون شباهت زیاد است یه استعمال هم براش کافیه. ما این یه استعمال کافی است رو هم میخواییم به خاطر اینکه در زمان شارع این وضع برای جامع به دست بیاد. دفعتن او دفعات، یه بار یا چند بار. من دون حاجت الی کثرت و شهره، نیاز به کثرت استعمال و شهرت هم نداریم، با یکی دو بار استعمال هم این میره تو موضوع اون لحی معنای این. البته ادعاست دا، این هم باید بگم خود چطور ممکنه با یکی دو استعمال، هر چقدر شباهت زیاد باشه با یکی دو استعمال تو موضوع له نمیره، بالاخره شبیه این که نیست. این که من میخوام قرینه رو بردارم بره تو موضوع قرینه رو بردارم دیگه، این که من میخوام قرینه رو بردارم این با یکی دو بار حل نمیشه ولو خیلی شباهت زیاد باشه. ولی حالا ایشون برای اینکه موضوع له رو درست کنه مجبوره بگه که کثرت استعمال نمیخوام. خب لل اونس، این لل اونس دلیل برای چیه؟ این لیل اونس دلیل برای حقیقت شدن نیست، این دلیل برای مندونه حاجتن الا کسرتن و شهره است. این لیل اونس دلیل برای مندونه حاجتن الا کسرت و شهره است. چرا کسرت و شهرت نمیخوایم؟ لیل اونس الحاصل من جهت المشابهت فی الصوره، به خاطر اونسی که حاصل شده به خاطر مشابهت در صورت بین ناقص و کامل، این شباهت زیادی که در واقع وجود دارد باعث میشه که شما دیگه احتیاجی به کثرت و شهرت نداشته باشی. للانس الحاصل من جبهت مشابهت فی الصوره اول مشارکت فی التأثیر، یا به خاطر اینکه تأثیرشون مثل هم، یعنی تأثیر این نماز مثلا تام الاجزاء و شرائط با تأثیر این نماز خدمت شما عرض کنم که ناقصی که خونده باشه صحیح باشه، مثلا نماز دو رکعتی مثلا باشه ولی مال مسافر باشه، تأثیرشون یکیه تو صحیحش حداقل جوری که تأثیرشون یکیست، چون تأثیرشون یکیه لذا ما بدون اینکه کثرت استعمال داشته باشیم فرد ادعایان تو موضوع له میره. کما ایشون میفرماید کما فی اسام المعاجین الموضوعه ابتداءا لخصوص المرکبات الواجد لاجزاء خاصه، همونطور که اسم معجونها وضع میشه همین جوری ابتداءا برای خصوص یه مرکبی که واجد است لاجزای خاصه، یه اجزای خاصی رو داره، آش، لوبیا، دون خود، عدس، فلان، همینا قطعا اینا باید باشه. بعد کم 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 میگن اونی که خدمت شما عرض کنم لوبیا هم نداره اونم آشه، اونی هم که به جای لوبیا گوشت داره اونم آشه، اونی که به جای رشته مثلا فلان داره اونم آشه. حالا یا به صورت تنزیلی و نازل منزله‌ای میگید اینم مثل اون آشه، انگار دو فرد داره حقیقی و ادعایی، یا نه این که اصلا بره جزء موضوع له بشه. حیث یصح اطلاقها، یعنی اطلاق این مفاهیم یا این اسماء معاجین علل فاقد لبعض الاجزاء، به فاقد هم میگن این اسم رو میگن، به اون فاقد هم میگن آش، بله اجزاء المشابه له صورتن، اون اجزایی که مشابه هست این اجزاء ناقص با اون کامل واجد، له رو بزنید به اون واجد، با اون واجد در صورت با هم شبیه هم، لذا با اونم میگیم مثلا آش. و المشارکت فی المهم اثرن، به خاطر مشارکتی که با اون کامل داره از لحاظ اثر، مهم اثرن، الاثر المهم، مهم اثرن، این صفت موصوف جا به جا شده، اثر المهم، در مهمترین اثرشون با هم یک سارن، مثلا اثرش خوشمزدگیه، مثلا مهمترین اثرش مثلا نمیدونم سیراب کردنه، مثلا با هم یک سارن. حالا به هر دو حالتش یا تنزیلن او حقیقتن، یعنی یا تنزیلن یعنی به اون فاقد میگیم فرد ادعایی کامل نازل منزله روش سکاکی، یا نه تو موضوع له میره، یعنی کم کم فاقد رو هم بهش واقعا میگیم آش. و فیه ایشون میفرماید خدمت شما عرض بکنم که این تو همون معجونا خوبه که ما یقین داریم اول برای تام الاجزاء و شرائط وضع شده، اما خدمت شما عرض کنم در مورد عبادات ما عبادت تام الاجزاء و شرائطمون چند جز داره؟ اینو برای ما بگو ببینم، اینو تو اشاره قبلی هم داشت، تام الاجزاء و شرائط چهار رکعتی تام الاجزاء و شرائط، دو رکعتی هم تام الاجزاء و شرائط در حالتی، چه میدونم نماز قرقا هم تام الاجزاء و شرائط در یه حالتی، نماز نشسته هم تام الاجزاء و شرایط در یه حالتی، خب این تام الاجزاء و شرایطتون کو؟ تو معجونه ها من تام الاجزاء و شرایط دارم، تام الاجزاء و شرایط هست، کو تام الاجزاء و شرایط؟ تام الاجزاء و شرایط در واقع همون مثلا نخود و لوبیا و رشته و نخود و لوبیا اینا، این تام الاجزاء شرایط ایناش. بعد میگم حالا نخودم نبود آشه، بعد میگم رو بیام نداش آشه، بعد میگم آقا به جای رشته گوشتم ریختی آشه، ولی یه تام الاجزاء و شرایطی هست. الان در نماز تام الاجزاء و شرایطمون کو؟ همه اینها تام الاجزاء و شرایطن. ایشون میفرماید و فیه انهو انما، یعنی این بیان، این وجه، هازل وجه، انما یتم فی اسم اسماء المعاجین و سائر المرکبات الخارجیه، این در اسماء معاجین و مرکبات خارجیه، اونا که در خارج مرکبی هستن، بعد مما یکور الموضوع له فیها ابتداءا مرکبا خاصا، که موضوع له در این اسماء معاجین یه مرکب خاصی است، یه ترکیبی درست میکنم یه اسم روش میذارم. ام ولا یکادیتم فی مثل العبادات، اما این وجه نزدیک نیست تمام باشد در مثل عبادات. چرا؟ چون تامل اجزای و شرایط نداریم، تامل اجزای و شرایط معین نداریم، چار رکتی تامل اجزای و شرایط، دو رکتی هم تامل اجزای و شرایط، نماز شکسته نشستن تامل اجزای و شرایط، همشون در یه حالتی تامل اجزای و شرایط. تامل اجزای و شرایطت کو؟ التي عرفت ان الصحيح منها يختلف حسب اختلاف الحالات، صحیح از اون مختلف میشه به حسب اختلاف حالات مختلف، و کون الصحيح به حسب حالت فاسدا به حسب حالت اخرى، اونی که در یه حالت صحیح است به تعبیر شما تام الاجزاء و شرایط است، همون در یه حالت دیگه فاسده. نماز دو رکعتی در حالت سفر تام الاجزاء و شرایطه، همین نماز در حالت حضر باطله. بله کمال آیا فتعمل جیدن، این تعمل جیدن رو برخی گفتن که یعنی خوب دقت کن، یعنی اینشون معمولا قید جیدن که براش میاره یعنی اشکال نیست، یعنی خوب دقت کن، اما یه اشکالی هم برخی براش گفتن. آیا تبریزی البته اینو نمیپذیره، میگه آخود اینجوری نگاه نکرده به قضیه. میگن چی؟ میگن بنابر وضع تعینی، خوب دقت کنید چه مشکلی پیش میاد. این که شما اول وضع کردی برای صلات کامل، بعد با وضع تعینی شد برای صلات کامل و ناقص، این شد دیگه، یعنی بنابر وضع تعینی ناقصم رفت موضوع له، اول برای کامل بود بعد رفت موضوع له. ما از شما سوال میکنیم معنای اول مهجور شد؟ میگید نه. میگیم خب پس مشترک لفظی شد که، یعنی گویا صلات دو وضع دارد، یک وضع اولش که برای تامل اجزا و شرایط بود، دو وضع دومش که با وضع تعینی حاصل شد برای کامل و ناقص. دقیقا یعنی چی شد؟ مشترک لفظی میشه. خب بشه فدستر نه دیگه، اگه مشترک لفظی شد ثمره از بین میره، یعنی اگه مشترک لفظی شد وقتی میگه اقم صلات دیگه مجمله، ما قرینه میخوام، یعنی قرینه معینه نیاز داره. وقتی مشترک لفظی شد، وقتی شارع میگه اقم الصلات دیگه معلوم نیست معنای اولو قصد کردی یا معنای دومو. اگه معنای دومو قصد میکرد شما اخذ به اطلاق میتونستی بکنی. وقتی مشترک لفظی شد قرینه معینه نیاورد، شما از کجا میدونی معنای دومو قصد شده؟ لذا ثمره از بین میره. لذا میفرماید این فتعمل جیدن، یعنی بنابراین که وضع تعینی رخ داده باشد، یعنی صلات رو وضع کردیم برای تام الاجزای و شرایط، بعد شما در ناقص هم به کار بردی و وضع شد، خب معنی قبلی که مهجور نشده میشه مشترک لفظی، یعنی انگار صلات دو موضوع له داره، یکی تام الاجزای و شرایط، یکی هم عم از تام الاجزای و شرایط و ناقص، خب میشه مشترک لفظی. مشترک لفظی بشه ثمره از بین میره. چرا ثمره از بین میره؟ چون وقتی شما شارع میگه اقم صلات، اگر مرادش صلات معنای جدید باشد اخذ به اطلاق میشه، معنای صلات اولی باشد اخذ به اطلاق نمیشه. خب شما کجا میدونی کدوم قرینه که نیورده؟ قرینه معینه که نیورده، مشترک لفظیه دیگه. مگر کسی ادعا کنه که بعد از این حالت تعین معنای اول مهجور میشه، مگر کسی همچه ادعایی کنه، یعنی بگه وقتی این رفت موضوع اون لحظه که معنای قبلی چی میشود؟ مهجور میشه. وقتی یه ادعای کتوکلفتیه، یعنی شما میگی وضع میشود، بعد با یه بار استعمال، دو بار استعمال، یهو قبلی فراموش میشه، موضوع اون لحظه عوض میشه، ناقص میره تو موضوع اون لحظه، یعنی هم ناقص میره تو موضوع با این دوتا استعمال، هم قبلی مهجور میشه. این دیگه از اون ادعاهای شاخدار روزگاره، ما همینش هم قبول نداریم، یعنی همینش هم که تو موضوع اون لح بره پدرمون در اومد تا قبول کردیم، به احترام شما سکوت کردیم. اینکه حالا قبلی هم مهجور بشه دیگه، این دیگه خدایش دیگه حرف زور. مرها ما تبریزی میفهمد آخون اینجوری نفهمیده ظاهرا، یعنی آخون وضع تعینی لحاظ نکرده، ظاهرا تو ذهنش گفته ها ولی لحاظ نکرده، لذا این اشکال رو مطرح نمی کنه. حالا تا در جایی هم بعضی گفتن این اشکال رو مطرح کنه. اما خامس، خوب دقت کنید فرق خامس رو با رابع حل کنید. حالا وقتم نداره من فقط میگم تو خامس، خوب دقت کنید من توضیحش رو بدم. شما وقتی اسم وزنها رو میخوای بذاری، مثلا میخوای یک کیلو، یک کیلو یه مقدار کاملا مشخصه، ولی همون اول حین وزن، خوب دقت کنید، همون اول حین وزن یه ذره بالا یه ذره پایینم داخل یک کیلو میگیرید. یه بار دیگه بگم، پس همون اول تو لحاظ، تو وزن عام موزون له، عام گفت وزن و موزون له، تو مرحله وزن من یه مقدار مشخصی رو تصور میکنم، تو مرحله موزون له برای او و یه ذره پایین یه ذره بالا وضع میکنم. خب دقت کنید فرقش با چهار روشن بشه. تو چهار هم وضعم صحیحه. این خیلی نکته دقیقی است. اینم از اون نکاتی است که ما، من خودم موقعی که داشتیم میخوندیم خیلی برام صاف نبود. جایی که من موقع بر خودم صاف نبود خیلی زیادی توضیح میدم، حالا دیگه شما ببخشید چون احساس میکنم خیلی مهمه. تو قول چهار هم وضعتون صحیحه هم موضوع لهتون صحیحه، یعنی معنای صحیح رو تصور میکنید، برای همون معنای صحیح هم وضع میکنید، بعد دیگه فاسد میره تو استعمال، حالا یا بنابر ادعا یا بنابر حدیث. اما تو قول لذا بگیم صحیح و فاسد و ناقص جز موضوع له نیست. اما تو قول قول پنج که به همون وضع برای اوزان و اینها معروفه، مثل کیلو مثقال، وضعتون صحیحه، وضعتون صحیحه، وضع این متصور ولی موضوع لهتون عامه. فرق رو دقت کنید، یعنی همون اول که من دارم وضع میکنم تصور میکنم صحیح را، ولی من واضع برای اعمال صحیح و فاسد وضع میکنم. یعنی به بیان دیگه موضوع لهم با وضعم فرق میکنه، موضوع لهم و معنای متصورم فرق میکنه دیگه، اینجا به استعمال نمیرسه. خوب دقت کنید فرق، این دیگه نمیره تو استعمال که بگیم استعمال میشود در فاسد نازل منزله یا حقیقتا، دیگه اصلا به استعمال نمیرسه. تو همون فضای تو همون فضای وضع من تصور کامل میکنم که جامعه هم درست شد، چون دنبال این بودی دیگه، تصور این کردی. اما وقتی میخوام وضع کنم برای عمل صحیح و فاسد وضع میکنه. دقت میکنید؟ خدمت شما عرض کنم که حالا ایشون میفهمه که بعدا شما اینو همون اشکالی که اونجا گفتیم و بازم میگیم، شما اون صحیحی که وضع میکنی تصور میکنی کو ندارید اون، و حالا اشکالات دیگری هم که به این تصور میشه کرد ما عرض خواهیم کرد. فرقش پس فقط 4 و 5، من تلاشم اینه که فرق 4 و 5 روشن بشه. تو 4 وضعم در واقع صحیحه، موضوع له هم صحیحه، صحیح رو تصور میکنم، برای صحیح هم وضع میکنم، دیگه فاسد میره تو استعمال، حالا یا نازل منزله یا وضع تعیینی. اما تو 5 وضعم صحیحه، صحیح رو تصور میکنم، ولی وقتی میخوام وضع کنم برای عام وضع میکنم. دقت کردید چی شد دیگه؟ لذا عام، لذا در واقع خدمت شما عرض کنم که دیگه تو استعمال نمیره در واقع اون فاسد، همون اول تو موضوع له میره در واقع. دقت فرمودید؟ این فرق 4 و 5 به نظرم فرق قشنگیه، ولی یه مقداری هم کم خوندیم، ولی چند یه صفحه نشد، نه چقدر خود چند خط خود چند خط شد؟ آره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، آره کم شد 15 خط نشد. حالا ان شاء الله اینو جلسه آینده، چون الان دیگه فردا هم تعطیله، میخوام نصف کار، خیلی نصف کار میمونه، باشه ان شاء الله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.